ساعت 7 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 7 شهریور سال 1400 خورشیدی است، برابر با 29 ماه اوت سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌ها و مطالب متنوعی که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و از وضعیت ناآرام افغانستان و مطالب متنوع دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب. درود بر شما شنوندگان گرامی. نیروهای آمریکایی عصر یکشنبه در یک حمله به ستیز جویان داعش خراسان یک خودروی بمب‌گذاری شده آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که نامی از وی برده نشده گزارش داده که هدف حمله یک مقر گروه داعش بوده است. شاهدان عینی از انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل خبر داده و تصاویر تلویزیونی از دود سیاه رنگ در محل انفجار خبر می‌دهد. هنوز هیچ گزارشی از تلفات احتمالی این حمله گزارش نشده است. دو شاهد انفجار به رویترز گفتند که دلیل انفجار برخورد یک راکت به یک خانه در شمال فرودگاه کابل بوده، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا هم روز گذشته اعلام کرد که آخرین پرواز برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی 2 هفته گذشته با تخلیه 15,000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامی در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به خروج آخرین هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان در حساب توییتری خود از همه افرادی که طی این 2 دهه به گفته او خدمت و افتخار آفرینی کردند قدردانی کرد. کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا هم هفته گذشته از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان و اتباع افغان خبر داده بودند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرده که کشورش همراه با بریتانیا قصد دارد پیشنویس قطعنامه‌ای را در خصوص ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت ارائه کنند. امانوئل مکرون روز گذشته در گفتگو با روزنامه فرانسوی هدف از این پیشنویس را تسهیل عملیات کمک رسانی و برای حفاظت از کسانی اعلام کرد که قصد دارند از افغانستان خارج شوند. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها توصیف کرد. او گفته اسرائیل با این ویدیوها خواسته حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منصرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی اوین به دست آمده است. این تصاویر نخستین بار 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. در خبر دیگر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر شامگاه شنبه 6 شهریور با راه اندازی کارزار توییتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد شدند. وکیل و نزدیکان حیدر قربانی خبر دادند که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام او طی روزهای آینده احتمالاً اجرا شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تا کنون به آنها ابلاغ نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای اخیر به نقل از صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی نوشته که حکم این زندانی سیاسی بر اساس اتهام بقا برای او صادر شده است. به گفته آقای نیکبخت شرط تحقق این اتهام عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است و موکلش هیچگاه به چنین چیزی اقرار نکرده است. و خبر آخر این که معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران از ادامه افزایش روند مرگ و میرها در تهران خبر داده و گفته که کاهش روند بیماری کووید 19 در تهران دیده نمی شود. به گفته نادر توکلی بر اساس آخرین آمارها میزان بستری ها بالای 2000 بیمار است. مهدام.
خیلی متشکرم از تو رضا. همکارم رضا جمالی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران، آمار بالای قربانیان و روند کند واکسیناسیون. هشدار نسبت به مرگ‌های جمعی هولناک در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 در نامه 10 فعال مدنی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل افغانستان در بیم و هراس و احتمال حمله مجدد به فرودگاه.
در افغانستان دارد یک بحران اقتصادی و بشری صورت می‌گیرد.
تصاویری که انتشار آنها بسیار خبرساز شد و همچنان بحث برانگیز است. ویدئوهایی از داخل زندان اوین که حالا برخی مقام‌های ایران می‌گویند تصاویری مونتاژ شده است و ربطی به زندان ندارد.
من خودم اونجا بیبند 209 عملا ضرب و شتم رو دیدم، یعنی همش رو چشیدم، شکستن دماغم رو دیدم.
55مین جشنواره فیلم کارلو ویواری که اختتامیه آن دیشب در این شهر زیبا در جمهوری چک برگزار شد. و برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان می‌پردازد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نسبت به احتمال حمله مجدد در فرودگاه کابل هشدار داد و همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خبر داد که پیشنویس قطعنامه‌ای جهت ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. در همین حال گفتگوی برخی از چهره‌های سیاسی با طالبان هم ادامه دارد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، و تحلیل او رو ابتدا درباره این هشدارهای امنیتی پرسیدم.
در حقیقت جو بایدن بعد از حمله اول که برای آمریکایی‌ها بسیار خونبار بود، زیر فشار سیاسی است در خود آمریکا و احتمال حمله را گفته مبادا حمله دیگری شود، اما در حقیقت حمله وقتی می شود که هدف باشد. اهداف که خارجی‌ها و آمریکایی‌ها هستند در حال تخلیه فرودگاه کابل هستند و در این حال کسانی که باید خارج می شدن از افغانستان با کمک آمریکایی ها هم دیگر به میدان به فرودگاه نمی آیند. در حقیقت در 40 ساعت آینده تمام قوای آمریکا از فرودگاه کابل خارج خواهد شد. امکان حمله آنقدر زیاد نیست دیگر.
خب با این حال هنوز هشدارها ادامه داره. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز خبر داده که پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده به شورای امنیت ارائه خواهد شد برای ایجاد یک منطقه امن در کابل که بتونه حفاظت کنه از افرادی که هنوز قصد خروج از افغانستان رو دارن و همینطور برای کمک‌های بشر دوستانه. به نظر شما این قطعنامه در صورت تصویب در شورای امنیت تا چه حد میتونه امنیت رو در کابل برقرار کنه و به شرایط فعلی کمک کنه؟
امنیت در کابل برقرار هست، در فرودگاه نیست، چون در آنجا یک هجوم مردم است که میخواستن بیرون بروند ولی الان دیگر هواپیما نیست.
بله، منظور منم همون فرودگاه بود. بله
بله، فرودگاه. و در حقیقت پیشنویس آقای مکرون مهم است برای اینکه در افغانستان دارد یک بحران اقتصادی و بشری صورت میگیرد، چون که بانک ها بسته هستند و پولهای افغانستان در خارج منجمد شده و قرضه های بانک جهانی همچنان. پس این یک راهی هست که از راه ارگان های ملل متحد کمک بشری به افغانستان ادامه بیابد و در یک منطقه کابل کارمندان ملل متحد بتوانند که در آنجا امن باشند. طالبان هم خواستار همین چیز هستند. طالبان خواستار از این هستند که همه سفارت ها به کابل بمانند. در چیزهای اخیری که گفتن میخواهند که با همگی روابط خوب داشته باشند و ترکیه سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. این که ترجمان ها یا کسانی که با آمریکا کمک کرده بودند در یک منطقه امن در کابل باشند، این بسیار مشکل است، چون آنها خانه هایشان در جاهای مختلف است، شاید در ولایات، و در این راستا جامعه بین المللی از طالبان میخواهد تضمین داشته باشد که با آنها اجازه داده شود که در آینده بتوانند که یا از پروازهای تجارتی استفاده کنند و خارج شوند، یا ایست که از سرحدات افغانستان خارج شوند. و طالبان هم بله گفتند، در مدت میبینیم که چه خواهد شد.
آقای فرهادی، در این شرایط مذاکرات برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی از جمله عبدالله با طالبان همچنان ادامه داره. این مذاکرات به نتیجه رسیده و آیا اصلا امیدی هست برای اینکه نتیجه مطلوبی حاصل بشه از این مذاکرات؟
دو نوع تفکر است در این باره. تفکر اول این است که طالبان در یک اقدام رسانه‌ای خواستند که از این چهره‌ها استفاده کنند و در عکس‌ها و فوتوها با ایشان باشند، به معنای اینکه ما همه را قبول داریم. اما سوال این است که آیا طالبان حرفهای اینها را میشنوند یا ایست که تنها برای فوتو عکس از ایشان استفاده کردند؟ آقای کرزی هم با ایشان ملاقاتی داشته. طالبان بزرگترین چالششان این است که حالا که حکومت فرمایی را به دست دارند از خودی خارج شوند، یعنی از خود خارج شوند و ناطالبان را با هم بیاورند در حکومت. کسانی که طالب نیستند هیچ وقت طالب شده نمیتوانند و طالب هم آنها را طالب نمیشمارد، باید در حکومت فرمایی فردا سهم داشته باشد، بخصوص زنان. اگر این را قبول کنند که از خودی خارج شوند و دیگران را قبول کنند، مشکل حل است.
تحلیل طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس رو شنیدیم درباره آنچه در افغانستان میگذره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب از افغانستان بریم به ایران، جایی که ویروس کرونا روزانه صدها قربانی میگیره و بنابر اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 581 بیمار دیگر جان خودشون رو از دست دادن. بار دیگه همراه هستیم با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام میکنم به شما فرهنگ جان و میخواستم ابتدا ازتون بپرسم از آخرین خبرهایی که دارید از تحولات مربوط به کرونا در ایران.
با درود به شما خانم مهتاب و شنوندگان گرامی، هر شبت که همونطور که اشاره کردین، علاوه بر این 581 نفری که جانشون رو از دست دادن، متاسفانه بیش از 31500 بیمار هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند و به گفته نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در تهران روند بیماری رو به افزایش خواهد بود، بیماری کرونا و تخت خالی هم وجود نداره. او گفته که در هفته گذشته 10% به شمار قربانیان کرونا اضافه شده. علاوه بر اینا به حرفای کیانوش جهانپور اشاره کنم که گفته برخلاف برآوردهای جهانی که آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران به 1500 نفر در روز نرسیده، او گفته که باید خدا رو شکر کرد. این حرفای او البته واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. جهانپور که مدیر روابط عمومی وزارت بهداشته، در واقع خواسته از عملکرد وزارت بهداشت دفاع کنه و در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری گفته که بر اساس نمودارهای دانشگاه جانز هاپکینز 1500 مورد مرگ در روز پیش بینی شده بود و حالا که حدود 700 نفر می‌میرند، به گفته او باید بابت 800 نفری که نمی‌میرند خدا رو شکر کرد. البته این آماری که آقای جهانپور بهش اشاره کرده برخلاف گفته های ایرج حریچیست معاون همین وزارت بهداشت که هفته پیش آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو چند برابر بیشتر دونسته بود. البته این ادعای آقای جهانپور در مورد پیشبینی های دانشگاه هاپکینز، این رو هم اضافه کنم که صحت نداره. این دانشگاه پیشبینی کرده بود که پس از تعطیلات محرم تا حدود یک ماه پس از اون احتمالاً شمار جان باختگان کرونا از 1000 نفر در روز فراتر میره. به هر حال این گونه گفته های ضد و نقیض در بین مقامات بهداشتی همیشه شاهدش بودیم. در واقع کیانوش جهانپور با این گونه اظهار نظرها مسئله اصلی که همانا نابسامانی و ناکارآمدی وزارت بهداشت رو در مبارزه با کرونا به صورت دیگه جلوه میده که خلاف واقعیت است خانم مهتاب.
بله، تو روزهای گذشته خبرهایی هم منتشر شد در مورد کمبود دارو و حتی سرم. خبرهایی هم هست از اینکه برخی بیماران مبتلا به خود درمانی اقدام میکنن. در این زمینه چه خبرهایی داریم؟
به موضوع خوب اشاره کردین. اتفاقا در همین رابطه همین امروز دکتر شروین شکوهی مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا به همین موضوع پرداخته و گفته که خود درمانی یا مصرف خودسرانه سرم بدون مشورت با پزشک در خانه خطرناکه. او به کمبود سرم در کشور هم اشاره کرده و گفته که این گونه روش‌های خود درمانی موجب کاهش و بحران کمبود سرم در کشور شده و حتی به گفته او سرم برای افرادی که در بیمارستان‌ها بستری‌اند نایاب شده. او به هر حال اضافه کرده که سرم برای بیمارانی که میتونند از مایعات استفاده کنند اصولا لازم نیست و تاکید کرده که سرم ترکیبی از آب و قند و نمکی، اما باید با توصیه پزشک و مواردی که او لازم میدونه استفاده بشه. مثلا در بیماران دیابتی نباید از سرمی استفاده بشه که دارای قنده. به طور کلی توصیه دکتر شروین شکوهی اینه که خوددرمانی یا مصرف خودسرانه دارو یا سرم بدون مشورت با پزشک و در منزل خطرناکه و باید از این کار پرهیز کرد.
تشکر میکنم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. در همین رابطه 10 فعال مدنی ایران با انتشار نامه‌ای به نهادهای بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سیاست‌های حکومت ایران در مواجهه با شیوع کرونا به شدت انتقاد کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از نسرین افشار.
10 فعال مدنی ایران با انتشار نامه‌ای به نهادهای بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با شیوع کرونا به شدت انتقاد کردند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، شهناز اکملی، محمد نوریزاد و محمد سیف‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، اکبر نقابی از فعالین مدنی و همچنین محمد رسولوف و جعفر پناهی دو فیلمساز مطرح ایران دیده می شود. آنها در این نامه هشدار دادند سیاست های جمهوری اسلامی درباره کنترل کرونا کافی نبوده و خواستار ورود واکسن به میزان لازم شدند و گفتند در غیر این صورت در ایران یک مرگ هولناک دست جمعی رو خواهد داد. به گفته نویسندگان این نامه سرگشاده، اکنون سیاست های جمهوری اسلامی در جهت ابتلا و کشتار بیشتر مردم است و در این باره نهادهای حقوق بشری باید توجه کنند. این نامه که در روز شنبه ششم شهریور منتشر شده، نسبت به مرگ دست جمعی در ایران هشدار داده و با اشاره به اجرای مراسم مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور میگوید که پیش بینی می‌شود طی هفته‌های آینده ایران شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا خواهد بود. کنشگران مدنی در ادامه گفتند از آغازین روزهای شیوع بیماری کرونا، سیاستی که از سوی حکومت ایران و رهبر نظام و سایر مسئولان حکومتی در پیش گرفته شده، مرحله به مرحله شرایط هولناک کنونی را رقم زده است. امضا کنندگان این نامه با تاکید بر صحیح نبودن آمار رسمی منتشر شده فوتی‌ها بر اثر کرونا در ایران اظهار داشتند بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن این بیماری توسط رهبر حکومت، نه تنها اقدامات لازم و کافی برای مهار کردن این بیماری صورت نگرفته، بلکه با بی‌توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی سیاسی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می شود. آنها تاکید کردند که اظهارات غیر مسئولانه، کذب و فریبکارانه بخش مهمی از مسئولان در این رابطه از جمله دلایل قصور و بیکفایتی آنها در مهار شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر در ایران است.
گزارش بود از همکارم نسرین افشار.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران طی حکمی محمد اسلامی رو به سمت رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. تحصیلات محمد اسلامی در رشته راه و ساختمان است و او در دولت حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود. در اینجا همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم درباره سوابق کاری محمد اسلامی در دولت‌های پیشین.
آقای اسلامی سوابقش بیشتر در حوزه‌های نظامی و به نوعی صنایع دفاعی بوده و در دولت آقای روحانی هم قبل از اینکه وزیر راه باشن استاندار مازندران بودن. ایشون را به نوعی میشه با آقای آقازاده رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در دولت آقای خاتمی و ابتدای دولت آقای احمدی نژاد مقایسه کرد که به نوعی سوابق تخصصی در این حوزه نداشتن. البته آقای آقازاده قاعدتا بیشتر از آقای اسلامی در این حوزه سابقه داشتن، اما معمولا رؤسای سازمان انرژی اتمی از جمله آقای امراللهی در دولت آقای هاشمی یا حتی آقای فریدون عباسی در دولت دوم آقای احمدی نژاد یا آقای علی اکبر صالحی به نوعی هم تحصیلاتشون و هم سوابقشون با حوزه سازمان انرژی اتمی مرتبط بوده، ولی آقای اسلامی عملا در این حوزه تخصصی چندان سوابقی ندارن و سوابق امنیتیشون در بجز موضوع صنایع نظامی در واقع در سمت‌های مدیریتی و اجرایی بوده.
خب حالا با توجه به اینکه ایشون نه تحصیلاتشون مرتبط هست با انرژی اتمی و نه سوابقی در این زمینه دارن، فکر میکنید که در شرایط فعلی که مناقشات بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه داره و کشورهای غربی خواستار برگشت ایران به ادامه مذاکرات وین هستند و همینطور تعهدات ایران در برجام، سیاست‌های ایشون در سازمان انرژی اتمی به چه صورت باشه؟
به نظر میرسه که آقای رئیسی میخواستن فردی رو انتخاب بکنن که از نظر خودشون کم حاشیه هستن. به هر حال آقای اسلامی در دوره های گذشته در زمانی که تصدی وزارت راه را داشتن به ندرت صحبت کردن، حتی در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی که به هر حال در حوزه تخصص در حوزه مسئولیت ایشون هم بود عملا صحبتی نکردن و این به نوعی یک چهره مطلوب آقای رئیسی است که در برخی از حوزه های دیگه هم عملا تکرار شده. آقای رئیسی با این مواجهه شدن که میز فردی مثلا مانند فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت آقای احمدی نژاد رو بخوان به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب بکنن، اما اگر فردی مانند آقای عباسی منصوب میشد به نوعی ممکن بود که چالش ها و درگیری ها در داخل کشور افزایش پیدا بکنه، چون ایشون یک چهره جنجالی هستن. برای همین ترجیح دادن که یک فردی باشه که در فضای داخلی کشور حداقل خودش بی‌حاشیه باشه و اگر موضوعی هم بنا هست پیگیری بشه یا اتفاقی در حوزه مذاکرات بیفته از طریق نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی دنبال بشه و سازمان انرژی اتمی عملاً تنها نقش یک بخش اجرایی را داشته باشه و در موضوعات مذاکرات چندان درگیر نشه. از این جهت میشه گفت که به هر حال این چهره مطلوبی بوده برای آقای رئیسی. از سوی دیگه آقای اسلامی چون در حوزه صنایع دفاعی به نوعی سابقه داشتن، شاید از نظر آقای رئیسی بتونن اون بخش هایی از برنامه انرژی ایران از گذشته با موضوع دفاعی یا حداقل با نهادهای دفاعی ارتباط داشته رو به خوبی بخوان پیگیری بکنن.
خیلی تشکر میکنم از شما. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار ساکن آلمان، که درباره سوابق محمد اسلامی میگفت، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتشار ویدیوهایی که از هک دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی به نام عدالت علی منتشر شد همچنان خبرساز است و واکنش برانگیز. در جدیدترین واکنش محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که این فیلم‌ها مونتاژ شده است. بشنویم صدای او رو.
این تصاویر که حالا پخش شد، خیلی از این تصاویر مونتاژه، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همشا، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هم گفته این تصاویر فیلم سازیه. به گفته او صهیونیست هاست و ما اصلا شکنجه ای نداریم. در واکنش به این سخنان مقام های جمهوری اسلامی، گروه عدالت علی در پیامی اختصاصی که برای رادیو فردا ارسال کرده اینطور گفته، نقل قول: این رژیم همچنان به دروغ پراکنی در مورد شواهدی که ما افشا می کنیم ادامه می دهد و ما مایلیم اعلام کنیم که همچنان به فراخوان خود برای اعتراضهای سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی ادامه خواهیم داد. پایان نقل قول. این پیام گروه عدالت علی بود در واکنش به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در مورد ویدئوهای داخل زندان اوین. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا اکوانیان، شاعر و فعال حقوق بشر، و که خودش تجربه حبس در زندان اوین رو داره و از او درباره این اظهارات پرسیدم.
خب اول باید در واقع این صحبت‌هایی که امروز و دیروز در واقع مسئولین کردن رو ارجاع بدیم به صحبت‌های قبلی دیگر مسئولین سازمان زندان‌ها، من جمله محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، که ایشون خب قبلا طی روزهای اول انتشار فیلم‌ها و زمانی که هنوز خب فیلم‌های زیادی هم منتشر نشده بود تایید ضمنی کرده بودن ویدئوها رو و حالا گفته بودن که برخورد می‌کنن با خاطیان و بعدش هم خب البته از مسئولان و حتی زندانبانان هم عذرخواهی کرده بودن و از زندانیان نه، از کسانی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودن و یه جوری احساس کردن احساس هم این بود که میخوان مثلا به شکل نمادین هم که شده بگن که نه ما مثلا مخالفین هم بودیم. ولی خب حالا آقای خزیان که اومدن صحبت کردن توی کمیسیون اصل 90 هم گفتن که میخوایم که یک بازدیدی از زندان داشته باشیم، زندان اوین. همین موضوع رو ما توی سالهای گذشته هم داشتیم، شاید تو دهه اخیر بارها و بارها بحث بازدید نمایندگان مجلس یا یه دوره خب محمود احمدی نژاد درخواست کرده بود زمانی که رئیس جمهور بود، گفتم میخوام از اوین بازدید کنم و همیشه هم خب مخالفت شد. الان هم کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرد و بعده دادن و هنوز هم یعنی رو بعدشون تازه دیروز اونا گفته بودن که طی روزهای آینده میخوایم بازدید کنیم، ولی یک روز نگذشته صحبتهای دیگری میشنویم و حالا هم که گفتن مونتاژ هست و به نظرم میخوان همه اتفاقات رو بپوشونن و اینو من در کل یه نرمالیزاسیون میبینم که از روز اول در واقع اومدن از طرف هر مسئولی یک حرفی گفته میشه و وعده داده میشه، بعد از تایید و تکذیب و قول پیگیری نهایتا توی مسیر تکذیب دائمی میافتن و میگن که همه شایعه است و ویدئوها دروغه و چیزی که الان شاهدش هستیم در واقع.
آقای اکوانیان، شما خودتون هم سابقه زندانی شدن در ایران رو دارید، در زندان اوین هم بودید در یک بند امنیتی اگر اشتباه نکنم. با توجه به سابقه خودتون و حالا که این ویدئوها رو دیدید چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که این ویدئوها اصلا نشون میده اون واقعیت موجود رو که داره اتفاق میفته در زندان اوین و سایر زندانها؟
خب این ویدئو خب اول که بله واقعی هستن، واقعیت رو داره نشون میده، ولی واقعیت بندهای عمومی اوین رو داره نشون میده. بند 8 رو ما توی ویدئو داریم میبینیم، بند 4 رو میبینیم، قرنطینه بند 4 رو میبینیم، یه بخشی از بند 240 رو میبینیم که زندانیان ترنس توش نگهداری میشدن که البته منتقل شدن به طبقه پایین بند زنان که یک اتاقی اونجا هستش، و خب اون واقعیت رو داره نشون میده. ولی این واقعیت که در واقع برای مردم و برای برخی از همین مسئولین که روزهای اول از اذعان کرده بودن خیلی شوکه کننده بوده، این تنها گوشه کوچیکی از ظلم بزرگی هستش که بر زندانیان تو ایران روا داشته میشه.
اتفاقا میخواستم از خود شما بپرسم چون میدونم که سابقه حبس در زندان اوین رو دارید و در رشته توییتی شرح شکنجه هایی رو و آزار و اذیت هایی رو نوشته بودین، گوشه ای از اون رو اگه برای ما و شنونده ها روایت کنید ممنون میشم.
حتما. حالا من این صحبتم رو در این بار تکمیل بکنم، این که خب اینا که ما دیده بودیم خب ویدئوهای از بند عمومی هستن و اون رنج و درد و خشونت واقعی که ماموران امنیتی و زندانیان در واقع توی بند امنیتی 209 و 240 و 241 و 2 الف هستش و اینها رو بخوایم ببینیم، واقعا این ویدئو هنوز در مقابلش انگار که یه همون چیزی که میگن زندان اوین، هتل اوین، این حالت اونجوری هستش. و خب ما زندان تهران بزرگ، عادل‌آباد، شیراز، وکیل‌آباد، مشهد، ارومیه، یاسوج، بندرعباس، بوشهر، اونها رو ببینیم وضعیت حتی تو بندهای عمومی به مراتب بدتر از این هستش که در تصاویر زندان اوین دیدیم و خیلی از مردم رو هم شوکه کردیم. مثلا در مورد سال 96 من باز برگردم به موضوع قبلی، در مورد سینا قنبری و بعید حیدری هم اون موقع در واقع بحث بازدید از زندان ها پیش اومده بود که اون عزیزانی که در واقع در زندان حین بازجویی کشته شده بودن، به همون موقع هم حدود 40 تا نماینده مجلس گفته بودن که خانواده این افراد این ادعا که خودکشی کردن رو زیر سوال بردن، ولی خب هیچ پیگیری نشد، کسی هم نرفت. یا قبل از اون بارها سازمان بهداشت جهانی درخواست کرد که بره زندان ها، نمایندگان مجلس درخواست کردن،
جاوید رحمان که نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در اون ایران هستش، یا افرادی که پیش از ایشون در جایگاهشون بودن باز درخواست کردن مخالفت شد، یا خود نهادهای حقوق بشری مستقل که بارها درخواست کردن مخالفت شد، یا خب چیزایی نشون میده که این رویه این دوری هستش و متاسفانه نمیشه کارش کرد. در مورد حالا وضعیت خودم توی 209، بله من خودم اونجا توی بند 209 عملا ضرب و شتم رو دیدم، یعنی همش رو چشیدم، شکستن دماغم رو دیدم، تحقیر خودم رو دیدم، تهدید خانوادم رو دیدم، تهدید به تجاوز به همسرم رو، یعنی همسر سابقم رو در سال 88 توی بازداشتگاه اطلاعاتی یاسود و توی زندان یاسود اونجا چشیدم و توی اوین هم به همین شکل.
صدای رضا اکبانیان رو شنیدید، شاعر و فعال حقوق بشر در بلژیک که قبلا در زندان اوین در حبس بوده و از تجربه خودش میگفته، و همینطور درباره اظهارات مقامهای ایران در رابطه با ویدیوهای داخل زندان اوین. و کمی از خبرهای مربوط به زندان اوین فاصله بگیریم، بریم به کارلو ویواری، شهر زیبای کارلو ویواری که در اونجا 55مین دوره جشنواره فیلم برگزار شد و دیشب اختتامیه‌اش بود. این بار هم جایزه ها و نگاه ها بیشتر معطوف به اروپای شرقی بود، جایی که آبشخور این جشنواره است. گزارشی رو در این باره بشنویم از محمد زرقامی که به این جشنواره رفته بود.
شب اختتامیه جشنواره 55 شب ستاره اقبال استفان آرسنویچ، فیلمساز 43 ساله سرب بود. او توانست با فیلم تا جایی که می توانم راه بروم جایزه بهترین فیلم جشنواره را از دستان اتان هاک بازیگر آمریکایی بگیرد. فیلمسازی که در هنگام دریافت گوی بلورین جشنواره تاثیرپذیریش از سینمای چک را پنهان نکرد. تا جایی که میتوانم راه بروم داستان یک زوج مهاجر غنایی است که برای زندگی بهتر راهی اروپا میشوند. با ناپدید شدن زن که از این مهاجرت سرخورده است، جستجویی برای همسرش آغاز میشود، جستجویی برای پاسخ به نیاز سرپناهی در جهان و امکان بیان دردناک عشقی عمیق بر بستر شعری سروی از دوران قرون وسطا. تا آنجا که میتوانم راه بروم جایزه بهترین بازیگر مرد را هم برای ابراهیم کما، بازیگر فرانسویش، به همراه آورد و دیپلم افتخاری هم برای فیلمبردارش یلنا استانکوویچ در پی داشت. جشنواره 55 جایی بود که برنده بهترین فیلمش در وصف تأثیرگذاری سینمای چک نام یان سویراک را بر زبان آورد. کارگردانی که با فیلم کولیا محصول 1996 با نقش آفرینی پدرش زدنیک سویراک اسکار را برای کشورش به ارمغان آورده است. او گفت نمی‌داند چقدر بر سینمای چک تأثیر گذاشته، اما تأثیر سینمای این کشور بر خودش را بی اندازه توصیف کرد.
نو دک یه تو دویمنی فیلم تو سینه بودمه زستیرات اله یه ونیم ای وسلو کنشنه پریدت سه نا کولیو پودیمت.
جایزه بهترین کارگردانی به دیتریش بروگمن برای فیلم نه تعلق گرفت. یک شهادتنامه درباره عشق و مسئولیت‌هایی که همراه آن می‌آید تا آینده یک رابطه را در دل بدگمانی‌ها تعیین کند. فیلمی درباره نسل 30 ساله‌ها. جایزه بهترین بازیگر زن هم نصیب النور لویزله، بازیگر اهل کبک، برای نقش آفرینیش در فیلم جنگ ها به کارگردانی نیکولاس روی شد. او در این فیلم در نقش دختر جوانی ظاهر شده که تصمیم میگیرد به دنبال راه پدرش وارد ارتش شود. و اما جایزه بخش رقابتی شرق غرب را ولادیمیر مونکوف، فیلمساز اهل جمهوری یاقوتستان، از آن خود کرد. آقای مونکوف که سینمای عباس کیارستمی و جعفر پناهی را در کنار سینمای رومانی الهام بخش خود می‌داند، این جایزه را برای اولین فیلم بلند خود نوچا به دست آورده است. نوچا مکاشفه است درباره تأثیر استعمار و ادغام اجباری در دوران روسیه تزاری در یاکوتسک، مرکز جمهوری یاقوتستان.
It means that Yakut cinema is a very interesting object of their Russian culture.
در این شب جدا از رفت و آمد بی سر و صدای جانی دپ، ستاره هالیوود، به جشن اختتامیه اتان هاک، بازیگر آمریکایی، جایزه یک عمر دستاورد برای سینمای جهان را گرفت.
And I love movies and I love everybody here. Thank you for wearing your mask. Thank you so much.
گزارش رو شنیدیم از محمد زرقامی درباره اختتامیه جشنواره کارلو ویواری. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها توجه همه به آن سوی مرزهای جمهوری اسلامی است، جایی که طالبان روز به روز بر استحکام استیلای خود بر افغانستان می افزاید و قوانین جدید را تدوین و اعلام می کند. اما این سوی مرزهای بین‌المللی هم دیدگاه‌های سختگیرانه مذهبی در حال گسترش است، آرام و بی صدا و دور از چشم مردم جهان. خبر حذف شدن رشته تئاتر از یک هنرستان هنر مخصوص دختران، بازداشت کادر درمانی که به زنان قرص‌های ختم بارداری ارائه می‌کردند و بالا رفتن چشمگیر آمار ازدواج دختر بچه‌ها. در کنار همه اینها بگذارید راه نیافتن هیچ زنی به کابینه دولت ابراهیم رئیسی و حتی تعیین نشدن معاونت امور زنان ریاست جمهوری. بدین ترتیب آیا تفاوت چشمگیری میان سیاست‌های طالبان در محدود کردن زنان با سیاست‌های جمهوری 40 ساله اسلامی وجود دارد؟ این پرسش را از مهدیه گلرو، فعال اجتماعی در سوئد پرسیدم.
خب مهمترین شباهتی که هر دو اینها دارن اینه که به اسلام سیاسی اعتقاد دارن و بنیادگرایی بخش اصلی ایدئولوژیشون رو تشکیل میده. این که بخوان از طریق اسلام سیاسی قدرت رو به دست بگیرن و حکومتی رو ایجاد بکنن که به قول خودشون بر اساس سلفشون 1400 سال پیش شروع شده، این بزرگترین شباهتشونه. اون چیزی که باعث میشه که در مورد مسئله زنان ما ببینیم که حساسیت‌های جمهوری اسلامی و طالبان یکی هستش، حتی اگر که در ظاهر به نظر یه تفاوت‌های جزئی به نظر بیاد که میتونیم در مورد اون هم بیشتر صحبت کنیم، پاشنه آشیل بودن مسئله زنان و اساساً آزادی در اسلامه. وقتی که بحث آزادی مطرح میشه و محدودیت هایی که بر سر راه آزادی قرار میگیره، شما همه جا میبینید بزرگترین قربانی ها زنان هستن. حالا این میخواد در رویکردهای فاشیستی باشه، میخواد در دیکتاتوری ها باشه، در استبداد باشه، در حکومت های اسلامگرا باشه، یا برگردیم به قرون وسطا و قبل از قرون وسطا و ببینیم حکومت هایی که کلیسا درش قدرت اصلی رو داشته، شما میبینید بزرگترین قربانی ها زنان هستن. حالا چه دختر بچه ها و کودکان باشن، چه زنان در زمان فرزند آوری باشن و چه تحصیلشون باشه، چه آموزششون باشه. این فصل مشترک همه این رویکردهایی هستش که آزادی رو محدود میکنه. خب در مورد طالبان و جمهوری اسلامی هم با توجه به این که اون فصل مشترکشون که اسلام سیاسی هستش، فصل مشترک بسیار بزرگ و مهمی هست، ما این رویکردها رو میبینیم که در مورد زنان سرکوب‌هایی که دارن حتی به یک روش هستش، یعنی محدود کردن زنان، حذف کردن زنان، نادیده گرفتن زنان و در کنار اون این رو به منطقه خاورمیانه، به فرهنگ خاورمیانه تقلیل دادن که به جامعه غربی بگن که ما مسئلهمون مسئله آزادی نیستش، بلکه فرهنگ خاورمیانه همین هستش، همون چیزی که جمهوری اسلامی 40 چند سال گفته و به نظر میرسه که طالبان در خلاف دوره قبلی که قدرت داشته این بار داره با همون رویکرد میره جلو و شبیه جمهوری اسلامی داره عمل میکنه.
اما همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ما آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی رو هم در ایران داشتیم. ابراهیم رئیسی دولتش رو معرفی کرد بدون اینکه حتی یک زن در ساختار دولت گنجانده شده باشه به عنوان وزیر، و با گذشت بیش از یک هفته از آغاز به کار دولت ما میبینیم که هنوز معاونت امور زنان هم معرفی نشده و کار تا جایی پیش رفته که یکی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده که اقلن معاونت امور زنان از بین زنان انتخاب بشه و به یک مرد سپرده نشه. به نظر تو آیا ما تغییری رو در دیدگاه های جمهوری اسلامی نسبت به زنان با روی کار اومدن ابراهیم رئیسی خواهیم دید، یا این ادامه همون سیاست هاست که حالا به واسطه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آشکارتر و بدون پرده پوشی داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم این سیاست ها در تمام این سالها بعد از انقلاب همین بوده و تغییر در شکل نگرفته. اون الگویی که از زن مسلمان ایرانی جمهوری اسلامی شکل داده از روزهای اول بعد از انقلاب شکل گرفته، اون مادری که مادر نمونه هست در چارچوب نظریات جمهوری اسلامی، اون زنی که زن نمونه هستش، همون تعریف هایی رو داره که در تمام این 40 چند سال در تمام رسانه های جمهوری اسلامی از کتب درسی تا تلویزیون و سینما همه اون خط قرمزها رو داشتن رعایت میکردن. اما اون چیزی که امروز به نظر میاد که بیشتر در افکار عمومی خودش رو پررنگ نشون میده و شاید به نظر میاد که اوضاع داره بدتر میشه برای زنان، به این دلیله که جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر از جایی بخواد زخم کاری بخوره اون مسئله زنان هستش براش. راهکارش اینه که بیاد اونا رو حذف بکنه، زنان رو به طور کلی حذف بکنه. چه در عرصه‌های دانشگاه شما می‌بینید سهمیه بندی جنسیتی که جمهوری اسلامی داره میکنه کم توی دنیا بهش پرداخته میشه، اما ما دقیقاً جمهوری اسلامی جایی وایساده که 300 سال پیش وقتی که دانشگاه‌های مدرن تو دنیا داشت شکل می‌گرفت دنیا وایساده بود. بیش از 100 سال پیش دانشگاه‌های دنیا شروع کردن به سهمیه بندی مثبت، تبعیض مثبت در مورد دانشجوی زن، ولی جمهوری اسلامی همین الان در قرن 21 میاد سهمیه بندی جنسیتی میکنه، میاد قرص‌های ضد بارداری رو ممنوع میکنه، میاد اشتغال زنان رو سخت‌تر میکنه و اجازه نمیده که اونها وارد محیط‌های کاری بشن. یکی از سخنرانی‌هایی که حدود 2 هفته پیش بود و بهش پرداخته نشد بس مهد کودک‌ها بود که ایده اصلی اینه، میگه مهد کودک‌ها باید هزینه بالایی داشته باشن تا این هزینه بیشتر از درآمد مادرها باشه و مادرها ترجیح بدن توی خونه بمونن، خودشون از بچه‌هاشون نگهداری کنن. این رویکرد وجود داره که خانه‌نشینی زنان رو الگو قرار میده. چه آقای رئیسی میومد چه هر کس دیگه‌ای میومد، من فکر می‌کنم این مسیری هستش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که حتما تا وقتی که زنده هست اون رو پررنگ‌تر از قبل انجام بده. طرح جوانی جمعیت تصویب شده بوده و فرقی نمی‌کنه که این مجلس میومد و تصویبش می‌کرد و قانونش می‌کرد یا آقای رئیسی میومد و می‌خواست اجراش بکنه. ما می‌دونیم که طرح جوانی جمعیت رو چه کسانی تهیه کردن، توی دولت پنهان و تحت حمایت آقای خامنه‌ای این طرح رو تهیه کردن. پس این مجلس و این دولت بودن و نبودنش تو کلیت رویکرد نسبت به زنان به نظر من نمیتونسته تاثیر بذاره.
درسته که تو اشاره کردی که 40 ساله که جمهوری اسلامی چنین محدودیت‌هایی رو برای زنان داره اعمال می‌کنه، اما واقعیت اینجاست که در طی 40 سال گذشته شاید این دوره شدیدترین برخورد مثلا با کسانی صورت میگیره که قرص‌های ضد بارداری رو در اختیار بیماران قرار میدن یا قرص‌های خاتمه بارداری رو در اختیار زنانی قرار میدن که نمیخوان فرزندی رو که باردار هستن نگه دارن، حالا به هر دلیلی. و یا فکر میکنم که در طی حداقل 20 سال اخیر اولین بار هستش که یک هنرست ویژه هنر بخش تئاتر دختران رو داره حذف میکنه و به نظر میرسه همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان جمهوری اسلامی هم داره از این فرصت ایجاد شده استفاده میکنه تا با یک نگاه منطقه‌ای این رو مطرح بکنه که فرهنگ منطقه ما این هست و زنان بهتره که در خانه بنشینند. به نظر تو راهکاری برای زنان در این میان وجود داره؟
جمهوری اسلامی که عقبگرد داره میکنه، نه اینکه حالا پیش از این خیلی داشته به مسئله زنان توجه میکرده، ولی واقعیت اینه که ما تجربه اینو داریم که اول دهه 70 هنرستان ها برای دختران شکل گرفت، اجازه یه ورود زنان به رشته های موسیقی داده شد اواخر دهه 70 و خب ما احساس میکردیم داره مسیر به سمتی میره که حضور زنان در عرصه‌های عمومی میتونه بیشتر بشه، اما الان دوباره برگشته به عقب. دلیلش هم اینه که حضور بیشتر زنان در عرصه‌های عمومی الهام بخش گروه دیگری از زنان شد که اونها بیان به حوزه‌های عمومی و قدرت بیشتری دستشون بگیرن و خب این احساس خطر کردن یک حکومت مردسالار میتونه باشه که باید اونها رو دوباره به عقب برگردونه. ما الان تو موقعیتی هستیم که مهم نیستش که زن چی میخواد، مهم نیست که ما چی میخواد، مهم اینه که حکومت چی میخواد، حکومت جمهوری اسلامی و حکومت طالبان. اینجا شاید فرصت مناسبی باشه که همه ما زنان ایرانی و افغانستانی صدای خودمون رو بگیجه به دولت‌های غربی برسونیم که با این مسئله غلط همیشه سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان در خاورمیانه. میانه که خب این فرهنگشونه، این شرایط اسلامه، اونها خودشون ترجیح میدن اینجوری باشن یا جامعهشون آمادگی این رو نداره. هرچند که همونجوری که خانم منصف در کانادا که یک زن افغان هستش میگه که برادران طالبان ما با گذشته تفاوت دارن، ما بسیاری از زنان ایرانی رو هم داریم خارج از ایران بدون پوشش‌های استاندارد جمهوری اسلامی از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع می‌کنن و صدای اونها بسیار بلند هستش، چه در مورد حمایت از طالبان چه حمایت از جمهوری اسلامی. شاید وقت اون هستش که ما زنانی که تمام این سال‌ها اجازه داده نشده صدامون شنیده بشه چون با قدرت‌های حاکم در خاورمیانه مشکل داشتیم، یه صدای یکسانی داشته باشیم و بتونیم نشون بدیم که فقط مردان در خاورمیانه نباید دیده بشن، بلکه زنان هم باید دیده بشن.
با سپاس از مهدیه گل، رو به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.